خداوندا دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه همه شما عزیزان و همراهان شبکه جهانی ولایت. بار دیگر با برنامه دین و زندگی افتخار همراهیتون رزق ما شد در این ساعت که جمعه ها توفیقش نصیب ما میشه الحمدلله. عرض تسلیت دارم به مناسبت دهه فاطمیه و ایام عزای مادر سادات عصاره هستی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. همونطوری که استحضار دارین، مهمان و کارشناس و عزیز دلمون در این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عشقی هستن که در کنارشون نشستم. افتخار همراهی دارم، به محضرتون عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض بکنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و بنده هم تسلیت عرض میکنم فرارستن شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، و انشالله که امشب هم بتونیم یه گفتگوی خوبی داشته باشیم
انشاءالله
و مورد استفاده بینندگان محترم
باشیم. همینطوره انشالله به مدد مادرمون حضرت فاطمه انشالله این برنامه مثل همه برنامه ها کاربردی باشه و دوباره مواجه بشیم با پیام هایی که انرژی مثبت میدادن و نشون دادن که بهشون چسبیده این برنامه. درباره ارتباط خودمون با خودمون، ارتباط خودمون با خدای خودمون، ارتباط ما با طبیعت، جناب آقای عشقی بحث هایی رو پیش کشیدن، مطرح کردن و به نتیجه هایی هم رسیدن. و اما طبیعت تمامه دیگه.
بله.
ارتباط با دیگران.
دیگران. ما موضوعمون سر اینه که چطور به اون سلامت برسیم. بله. سلامت معنوی، روحی و روانی. و خب شاید ورودی بحث ما بر اساس اون نکته بود که جلسه اول عرض کردیم که سبک زندگی های خود تغییر پیدا کرد و خود ارتباطات رو به هم زد. گفتیم اگر ما بخوایم اون سلامت رو، سلامتی که ما اسمش رو میذاریم سلامت معنوی، روحی و روانی، بخوایم اینو به دست بیاریم، لازمه شونه که سری ارتباطات رو درست بکنیم. در مورد ارتباط با خودمون، خب بحثا خیلی بیشتر از اون چیزی بود که ما مطرح کردیم، اما خب اگر می‌خواستیم خیلی ورود بکنیم باید یه بحث جداگونه‌ای در مورد اون جلو می‌رفت،
خیلی ریز می‌شد.
آره، در مورد ارتباط با خدا هم
اون خوب بود،
اون خوب بود. بعد بزرگترای ما بعد می‌اومدن صحبت می‌کردن، ما حالا یه خورده
اون خوب بود،
پامون از گلیمون دراسر کردیم، ورود این بحث کردیم. در مورد ارتباط با طبیعت هم همینطور بحث‌های مفصل‌تری هم وجود داره که خب اینکه ماها، دین ما، شریعت ما نسبت به طبیعت، نسبت به مخصوصا حیوانات نکات ویژه‌ای داره. این حیوان آزاری های وقتایی، حالا این حیوان میخواد گوزن باشه، میخواد بزگویی باشه، میخواد گربه باشه، میخواد سگ باشه، خیلی فرق نمیکنه.
نفسکش جاندار.
آره، نفسکش جانداره. بعضی ها فکر میکنن مثلا چون سگ تو شریعت اسلام نجس هست هر کاری میتونن باهاش انجام بدن،
یا فکر میکنن اگر شارع مقدس فرموده سگ نجسه یعنی میشه اذیتش کرد. من اینو زیاد دیدم پرسیدن،
خیلی اصلا نیست، عجیب غریبیه. ما اجازه نداریم حتی به این حیوان عرض کنم شما که سنگ پرت بکنیم یا بخوایم چوبی و اوزش بلند بکنیم یا بخوایم اصلا و عبد. اینا مثل همه موجودات قابل احترامه، حتی اگر کسی به این حیوان کمکی بکنه به هر دلیلی، اگر آسیبی دیده، اگر گشنش غذا بده، قطعا پیش خدا محفوظه و کار فوق‌العاده‌ای. ولی خب چون ما این بحث ارتباط با دیگرانمون شاید یه بحث مفصل تریه، از اون بحث هم با اون گفتگوی که جلسه گذشته داشتیم گذشتیم، میخوام وارد این بحث بشم. شاید وسیع ترین ارتباط ما ارتباط با دیگرانه، چون به هر حال ما انسان آفریده شدیم، انسان موجودیه که با همه موجودات دیگه مثل خودش تا موجودات دیگه ارتباط داره. تو ارتباطی که ما با خودمون داریم، آدم‌ها حیثیت‌های مختلف دارن. مثلا یک کسی میشه مادر من، پدر من. خب ما کلی صحبت داریم که با پدر مادر چجوری برخورد کن. اینکه رضایت خدا رو ما باید تو رضایت والدین پیدا کن. میرسیم به همسر. دوباره کلی حرف اینجا داریم که با همسرت بعد چجوری ارتباط برقرار بکنیم. که شاید خیلی از مشکلاتی که ما الان داریم توی خانواده‌ها سر همینه که زن و شوهر مهارت ارتباطی با هم نداره. دوباره میرسیم به بچه، به فرزند، که امروزه داد پدر مادرها بلنده تو ارتباط با بچه‌هاشون، مخصوصا نوجواناشون، که خب آقا این حسن حرف گوش نمیده، این همش سرش تو گوشیه، این درس نمیخونه، مخصوصا به خاطر این دو سال وضعیت کرونا و درس‌های آنلاین.
کلا این سن حرف گوش ندادن
ندادنه،
ولی شرایط طوری که بدتر شده.
یعنی پدر مادرها از بچه یک ساله همینجوری شاکی هن که آقا این بچه اینجوری غذا نمیخوره، بزرگتر میشه ناخون میجوه، بزرگتر میشه نمیدونم پرخوشگری میکنه، چنگ میندازه، بزرگتر میشه حرف زشت زده، مدرسه نمیخواد بره، مشقاش پیرمون گرده، آقا یه مشق نمیخواد بنویسه، دوست ناجور پیدا کرده، همش میخواد بازیای مجازی انجام بده، همینجوری میاد بالا تا به نوجوانی و جوانی و همراه ما نمیاد و نمیدونیم کجا میره، کجا میاد، دیر وقت میاد، حرف گوش نمیده، لباسش بوی سیگار گرفته، زن نمیگیره، ازدواج نمیکنه، همینجوری میره بالا. یعنی میخوام بگم این ارتباطه که شاید بعضیا نمیدونن که اگر سر کار اعصابش خورده، اگر تو رانندگیش دچار مشکله، اینا بخشش برمیگرده به همون ارتباط ناصحیح با فرزند که ریخته این آدمو به هم، که نمیتونه یه آرامشی داشته باشه بتونه به زندگیش بپردازه. خب این که میخوام بگم ارتباط سن و سالم نداره ها، این که گفتم یک ساله حتی کمتر. مادری میگه من بچه 6 ماه وقتی گریه میکنه، آقا منم میشم که اش گریه میکنم چون نمیدونم بس چیکارش بکنم. این دوباره خودش یه دنیای از ارتباطه، ارتباط با فرزند. ارتباط با همسایه چقدر ما توصیه داریم؟ شب شهادت زهرا سلام الله علیها است، همیشه اسم همسایه که میاد یاد فرمایش بیبی میافتیم که میگه اول همسایه بعد خونه. این حرفو یه وقتی ما همینجوری میگیم میشتم بعضی خب یعنی چی اول همسایه بعد خونه؟ بابا اول به خودت، خونت، زندگی. میگه اول همسایه، این چقدر ارج و قرب داره همسایه توی شریعت ما، که بیبی دو عالم میگه اول همسایه بعد خونه خودت، تو دعا کردن، تو یا مثلا تو سیره علما بوده، تو دعا کردناشون همیشه همین شکلی بوده، همسایه از کشوری گرفته، از داد اطلاع بچت میگفتن هر شب واسه مردم چین دعا میکنه.
عجب.
تا این اندازه. این دوباره بحثی ما داریم، ارتباط با همسایه، ارتباط در مقابل پیرمرد، پیرزن، آدم کهنسال. ما اینجا حرف داریم، یعنی ما که میگیم دین ها حرف داره که آقا چجوری باید با پیرمرد برخورد بکنیم، چجوری باید با کهنسال برخورد بکنیم. میرسیم به بچه یتیم، دوباره کل اینجا حرفه، آقا بچه یتیم چجوری برخورد کرد، چجوری باش طرف شد، چجوری باید نوازشش کرد، دست رو سرش میکشی، هر شاخه مویی که رو دست زیر دستت رد میشه چه ثوابی داره. میرسیم به کاسب، آقا کاسب باید با مردم چجوری برخورد بکنه. یعنی شما هر ارتباطی که با انسان ها میخواهید داشته باشید، تو هر شاگرد رو چجوری باش برخورد کنی، استاد رو چجوری باش برخورد کنی، علما رو چجوری باشون برخورد بکنی، اونی که به خدمتی میکنه رو چجوری باش در واقع برخورد بکنی. یعنی تک تک انسان ها، هر انسانی یه هویتی بر من داره دیگه. یعنی من با آدما که دارم ارتباط برقرار میکنم میگم این برادرمه، این خواهرمه، این خاله منه، جز ارحام منه، من به این خاله چجوری سر میزنم، سله رحمم چه شکلیه، حالا کرونا شد نمیتونم برم بیام، تلفنم نی، تماس تصویری هم نی، دیگه اصلا کلا یادم رفته که خاله وجود داره، عموی وجود داره، عمه وجود داره، دایی وجود داره. همه اینها ما مسئولیت داریم، مسئولیت جدی هم داریم. برای همین این دایره بسیار وسیعیه که حالا به اندازه که ما فرصت داشته باشیم، برنامه اجازه بده به این موارد میخوام بپردازیم.
هرچی هم فرصت داشته باشیم نمیشه.
نمیشه واقعا، هم نمیشه، چون این
زیاده،
خیلی بحث مفصلیست. اما
و همش هم روایت داریم،
همش هم تک تک روایت داریم، هم تأکیدات دینی داریم، سیره اهل بیت داریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود هیچگاه کاری نکردم که همسرم ناراحت بشه، کاری که زنم ناراحت بکنه انجام نداد. بعد وقت آقای خیلی راحت تو خونه میره، مثلا یه تیکه متعلقی به خانمش میگه، خانمش ناراحت میشه، بعد شوخی کردم دیگه، خب وقتی میدونی من ناراحت میشم دیگه شوخی هم نداره دیگه. بعد این میاد مثلا یه جورایی ادعای اینو داره که من سیرم سیره اهل بیت. میگم خب اگه سیرت سیره اهل بیته، بعد جلو خودتو بگیری، همسرتو ناراحت نکنی. یا اینکه از زهرا سلام الله میفهمد من هیچ وقت درخواستی رو از امیرالمومنین نداشتم که نتونه برام انجام بده، یعنی توانشو میدونستم، ظرفیتشو میدونستم، قابلیتشو میدونستم، به همون ازش درخواست میکردم. اینکه یا به گوش ما میرسه که آقا مثلا خانم شوهرش تو خونه راه نداده به خاطر اینکه فلان چیزو واسش تهیه نکرد.
عجب.
چیز عجیب غریبی ها.
شنیدیم حتی کتک هم زده.
داشتیم چیزا رو، یعنی مدلای مختلف. حالا من تو بحث سری مثال ها رو عرض می‌کنم، چون مثالام که می‌خوام عرض کنم همش عینیه. یعنی مثالی که به گوشم رسیده نیست، مثالی که خودم دیدم.
به چشم دیدم.
به چشم دیدم. یعنی اینکه در حضور من وقتی زن شوهر بلند شدن دیگه رو زدن، من دیدم اینها رو. که عرض کنم خدمت شما داریم یه خود جوش این ارتباط رو میزنیم. چرا؟ چون آیه صابری دلم میسوزه برای اون خانم آقایی که با هزار عشق و امید و تشکیل خانواده دادن، دو تا خانواده رو درگیر کردن، اون هم تو این شرایطی که تو کشور ما هست از بله برون گرفت و نامزدی و خواستگاری و نمیدونم برو تا عقد و عروسی و مراسمات و جایی، این پروژه رو طی میکنن، دو تا خانواده رو به شدت درگیر این موضوع میکنن، بعد رفتن سر زندگی، به خاطر اینکه مهارت زندگی کردن با هم ندارن، بعد از دو ماه شروع میکنن به سر کله هم دیگه زدن. ما تو همین قوم یه سری همایشا برگزار میشد، یه پروسه چند سال پیش دادگستری قوم به این نتیجه رسید که آقا اینا که میان دادخواست میدن، ما قبل از اینکه پرونده شون رو به جریان بندازیم، اینا رو بفرستیم توی کلاسی، یه نفر بیاد در مورد مسائل زندگی خود با اینا صحبت بکنیم چه اتفاقی میفته. شاید این همایشی که دارم عرض میکنم کلا 19 تا بیشتر برگزار نشد، اما خود دادگستری اعلام کرد که آقا اونایی که اومدن توی این همایش شرکت کردن 36% دادخواست طلاقشون رو پس گرفتن. یعنی ما تو همایش هم کار خاصی نمی‌کردیم، ما فقط داشتیم بهش میگفتیم آقا اینکه اومدید الان به اینجا رسیدید، اینکه به این نتیجه رسیدید که ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی بکنیم، این به این معنی نیست که شما تفاهم ندارید، این به معنی اینه که شما بلد نبودید تفاهم را ایجاد کنید. خیلی با هم فرق میکنه. و معضل ما کجاست؟ اینه که ما هر کسی تو کشور رو بخواد یک کاری انجام بده میگیم باید مهارتش رو داشته باشه. یعنی من خب میشنم پشت فرمون، میگن خب بسم الله مهارت شو داری؟ میگم بله. میگن ثابت کن، گواهینامه تو نشون بده. یعنی باید من برم توی دوره شرکت بکنم، آیین‌نامه رو بخونم، شهر رو تمرین بکنم، آزمون بگیرن، اگر قبول شدم هر جفتشو به من یه برگه میدن، تازه سلامت جسمم هم چک بکنن، چشم و نمیدونم همه چیزو، دست و پام سالم باشه، یه گواهینامه به من میدن که آقا ایشون اجازه پشت فرمون نشستن رانندگی رو دارد. اما اون پسر و دختری که میخوان ازدواج بکنن، یک جا هست، یک کسی هست بیاد جلوی آقا پسر رو بگیره بگه خب بسم الله آقا پسر تو میخوای خانواده تشکیل بدی دیگه، تا اصلا میدونی زن داری یعنی چی؟ تو میدونی اگه زنت قهر کرد باید چی کار بکنی؟ تو میدونی اگه رفتی خونه دیدی زن ساکته باید چجوری حرفش بیاری؟ تو میدونی اینکه داری با یک زن زندگی میکنی، زن نیاز به محبتش یعنی چی؟ او از پسره میپرسن تو خواستگاری خونه داری، ماشین داری، کار داری، اینا رو میپرسن، ولی کسی ازش نمیپرسه تو مهارت اینو داری؟ آقا کسی مهارت نداشته باشه اجازه نمیدن یک مثلا کارگاه خیاطی بزنه. میگن کجا رفتی دوره دیدی؟ کو گواهی نامه خیاطیت؟ کجا رفتی دوره دیدی؟ کجاست مهارت آرایشگریت که ما به تو اجازه بدیم اینجا وایسی مردم بیان تو موهاشون اصلاح بکنی؟
خب چرا نمیپرسین؟
چرا نمیپرسین؟ به خاطر اینکه چنین فرهنگی متاسفانه تو کشور ما جا نیفتاده.
چرا چنین فرهنگی جا نیفتاده؟
میدونید دلیلش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه
چون آدم نمیدونه از کجا شروع کنه و اون کی جواب بده. یه زمانی مثلا عروسکه رو بذاریم بگیم آقا فرض کنید دختری که ما میخوایم به تو بدیم، اگه قهقد میخوای باش چیکار کنی؟
مثل ماشین دیگه، کسی که ماشین بلدی وقتی میره کلاس آیین‌نامه چیکار میکنه؟ ماشین که بهش ندادیم، بهش گفتیم آقا این قوانینه، قوانین رو یاد بگی اول ببین چه خبره. اینکه تو برخی از کشورها این کارو میکنن. یعنی گواهی نامه ازدواج دارن.
عجب.
بله. یعنی دختر و پسری که به سن ازدواج میرسن باید برن یه دوره‌ای شرکت بکنن. مهارت‌های خود شناسی اول، بعد مهارت‌های انتخاب همسر که اصلا طرف بدونه با من انتخاب همسر چیه داشته باشم. ملاک شناسی. طرف بعضیشون میان دختر و پسرای وقتی پیش ما میگن من نمیدونم کیو بگیرم. من نمیدونم پسری که میاد خواستگاری من به کدوم نکات حساس باشم. مثلا چی بپرسم ازش؟ تکلیفم باید چجوری روشن باشه؟ اگر این فرد مثلا دینش اینچه اینقدی بود، اگر مثلا اخلاقشون شکلی بود، اگر شغلشون چه کدوم دارم چه حساسیت داشته باشم؟ اینها اون نکاتیه که باعث میشه که من یه جمله بگم. من اعتقاد دارم غالب افرادی که متاسفانه کارشون داره به جدایی ختم میشه مشکلشون تو ازدواج غلطشونه. یعنی اگر اینا یک ازدواج سالم
باشه، عامل اصلی طلاق ازدواج است.
بارک‌الله. این که میگن عامل اصلی طلاق ازدواجه، میگم اگر اینا یک ازدواج سالمی داشتن کارشون به طلاق ختم نمیشد. رمز زندگی پایدار ازدواج سالم، ازدواجی که هم دختر و پسر هم دیگر رو توش پسندیدن، هم خانواده ها توش دخالت داشتن، هم شرایط اجتماعی. من رو هر سه تاکید دارم. بارها شده دختر و پسر میگن ما هم دیگر رو پسندیدیم، هیچ مشکلی هم با هم نداریم، ولی پدر مادرها با هم مشکل دارن. میگم شما نصف قضیهتون رو حواس که پدر مادر نمیپسندن یا ایراد دارن، یعنی اینکه این ازدواج سالمی نخواهد شد. میگم ما خیلی هم دیگه رو میخوایم. میگم خب این میخواستنه یه بخش از کاره. اینکه این آقا تو چه فضایی بزرگ شده، این خانم تو چه فضایی بزرگ شده. ما از اینجا میخوام ورود کنیم به این بحث. میخوام از اگر اجازه فرمایید ما از بحث ازدواج شروع بکنیم.
خواهش میکنم.
بعد بریم سراغ بحث ارتباط زن و شوهر با هم دیگه، بعد بریم سراغ ارتباط فرزندا. گرچه خب همین ازدواج هم به اون بچه‌ها ارتباط داره، یه دوره. ما یه دوستی داریم یه مدرسه‌ای رو احداث کرده چندین ساله. ایشون الان ایشون الان افتاده تو این دوره. یعنی چی؟ یعنی اون بچه‌هایی رو که قبلا تو مدرسه درس می‌خوندن و تحت نظر اینا بودن الان رسیدن به سن ازدواج. داره کمکشون میکنه، کارگاه و کلاس براشون میذاره، مشاوره بهشون میده که ازدواج موفق داشته باشن. بعد که ازدواج میکنن میفرستنشون تو کارگاه ارتباط با همسر خودش. بعد که میخوان صاحب فرزند بشن کارگاه تربیت فرزند. بعد بچه‌شون که به دنیا میاد دوره.
من جسارت میکنم این تربیت گلخانه‌ای میشه، جواب نمیده.
میخوام اینو
عرض بگم، قال الصابری علیه السلام نمیشه.
چرا میگید گلخانه‌ای؟
خیر ببینید این ارتشیه، این پادگانیه.
نه
ببینید اینجا میره. اصلا ما اینجوری چیزی نداریم.
اصلا میگه قرار
من نمیگم 100 درصدش
میگه قرار نیست مدرسه بیرون نره.
نه
جامعه زندگی میکنم ماهی یه جلسه میام میشن تو کارگاه.
اصلا ایرانی جماعت نمیتونه پاستوریزه بار بیاد.
همین رو میخوام عرض کنم. این شما میگید چرا نمیرن که اون بحث ازدواج اینا رو یاد نمیدن؟ مثلا همینجاست.
خب نه روششو میگم. مردم ایران نشون داده تاریخ پای منبر خوب بزرگ میشن، منتها یه مقدار این وسط اختلال به وجود آمده. اینو باید درستش کنیم.
هم اختلال به وجود اومده،
این اگه درستش خیلی چیزا درست میشه.
این من چند سال پیش رفتم توی مسجد تهران، حالا اسم مسجد نمیارم، مسجد خیلی بزرگیه، خیلی هم جمعیت توش میاده. یه بحثی کردم در مورد ارتباط با نوجوان، به ما گفتن اینجا غالبا مشکلشون این.
آها سخنرانی داشتید.
آره. از مسجد که اومدم بیرون منبر که من بود، یه آقای اومد جلوی منو گرفت گفت آقا من متخصص چشم هستم، همین روبروی مسجد مطب دارم و اینها. یه آقایی که شاید نزدیک 80 سال سنش بود گفت من از وقتی که اومدم اینجا مطب زدم، گفت از توان 27 سالگی، میگفت همه نماز و مغرب و عشا میمدم توی مسجد میخوند، میگفت اولین باره که یک حرف شنیدم که به دردم خورد.
آقا ما از روز اول نگفتیم شما چقدر کارات درسته. جدی وقتی که پیامک میامد از شما تعریف میشد گفتیم رو آنتن نگیم زیرا بهتون خوردن. ولی بله اینطوری اگر باشه یک روحانی که این گونه اشراف داشته باشه فوق العاده است. لذا فرمایش حضرت عالی تایید این عرض بنده است که پای منبر خوب بار اومدن، اینو باید تقویتش کرد.
یعنی یه وقتایی که ما حتی شبای قدر که حالا مثلا تو رادیو جایی مثلا برنامه هست، من این مباحث رو میام گره میزنم، بعضی وقتا این مجری ها میگن که جالب بود مثلا ما تا حالا مثلا میگفتیم حالا حتما بریم مفهوم یه دعایی رو بخونیم، یه تفسیری از مثلا جوشن کبیر داشته باشیم. گفتم بابا یه شب قدر رو طرف حالا نشسته دو تا کلمه داره حرف گوش میده، بذار اینجا ما حرف رو بزنیم. اونم با ارتباط با شب قدر ها، نه اینکه جدا باشه. ولی میخوام همین رو عرض بکنم، اینکه این مهارت وقتی ایجاد بشه، وقتی یه دختر بداند که چه میخواهد، چگونه باید انتخاب بکنه، یه پسر بداند که آقا من چه وقتی باید برم خواستگاری یا وقتی میرم خواستگاری چی دنبال چی باید باشم، اگر یک دختری به من معرفی کردن من چیا رو بسنجم که آیا با این میتونم اون زندگی پایدار رو داشته باشم یا نه؟ ملاک و معیار چی چی هست؟ یه نمونه مثال بزنم وارد بحثش. مثلا
تای بحث ما
مثلا یکی از خطاهای شناختی، من اسمش رو میذارم خطای شناختی، اینه که میان به آقا پسر میگن که قیافه مهم نیست، قیافه عادی میشه. نه من میخوام بگم خیلی غلطه.
قیافه زیبایی که عادی میشه، قیافه زشت هیچ وقت عادی نمیشه.
دقیقاً همینه. یعنی عین این جمله شماست. یعنی عین این جمله شما رو من یه وقتی میگم آقا بنویسید بزنید یه جایی که بابا اینقدر اشتباه نکنن که بعد طرف بعد از 3 سال 6 سال ازدواج اومده میگه که نمیتونم جلو چشامو کنترل بکنم، من نسبت به همسرم
چشمش سیر نشده.
آره. چرا؟ چون بابا باید این که ما میگیم تو عرف چی میگن علف بده دهن بوزی شیرین، بابا این اتفاقات بیفته. این که نه، حالا عقل من، یعنی باورتون نمیشه حساب این خانم آقایونی که وقتی میام پیش من میشینن بعد مثلا آقا یا خانم بیا آقا من سعی کردم عاقلانه انتخاب کنم، میگم کی به تو گفته بود عاقلانه انتخاب بکنی؟ مگه زندگی عاقلانه است؟ مگه شغله؟ مگه تو دل نداری؟ مگه تو احساس نداری؟
مصداق عاقلانه رفتار کردنی الان
بابا عقل سر جاش، منطق سر جاش، ولی ازدواج یه بخشش احساسه، یه بخشش به دل نشستنه، یه بخشش حس خوب پیدا کردنه. طرف 20 جلسه هم دیگر رو دیدن بعد میگم که الان دلت بس این آدمم تنگ میشه؟ نه. میگم احساسی به این آدم داری؟ میگه که نه هنوز احساسی ایجاد نشده. میگم پس کی میخواد ایجاد بشه؟ کی دیگه میخواد ایجاد؟ خب ادامه ندید گفتگوهاتون. میگه حالا گفتیم بریم، گفتم خب بری جلو، وابسته هم دیگه میشید، عادت میکنی، بعد میرید زیر سخت، عادته که تمام میشه به این نتیجه میرسید که خب من برای چی با این آدم ازدواج کردم؟ برای چی با این آدم ازدواج کردم؟ من مواردی داشتم حسابری که به خاطر ازدواجشون 3 سال 6 سال حتی یک مورد داشتم 9 سال، یعنی بیچاره کردن دو تا خانواده رو، دختر خواستگار رد کرده، پسر لجبازی کرده، تا بعد از 9 سال دختر پسر با هم ازدواج کردن. عین این مورد موجوده ها، اینا خانواده قبول کردن با هم عقد کنن، میگه ما محرم شدیم. آقا پسر میگه 42 روز بعد عقد کردیم، عقد دائم، 45 روز بعد رفتیم دادخواست طلاق دادیم.
ای داده
میخوام بگم اینکه خب شما این هم همدیگه رو می‌خواستید. میگه آره وقتی رفتیم با هم محرم شدیم، یه شناختی حاصل شد، عقد کردیم و هم خب خیلی نزدیک شدیم، بعد دیدم که من از دور می‌دیدم این آوازه از دوره خیلی خوشگل بود، نزدیک شدم چیز بزرگ کردم این تصویر رو، دیدم چقدر کیفیتش پایینه. بعضی تصویرها رو بزرگ می‌کنی چون اون مگاپیکسل کم بوده، نگاه می‌کنی قشنگا بزرگش که می‌کنی شطرنجی میشه. میگه بشین نزدیک شدم این چقدر با من فاصله داره، دنیایش با دنیای من اصلا فرق میکنه. گفتیم از همینجا جلوی ضرره رو بگیریم. 9 سالم عمرشون رو گذاشتن. میخوام اینو عرض بکنم، همه اینا برمیگرده به چی؟ به اینکه ما همه چیز به بچه‌هامون یاد دادیم غیر از انتخاب همسر. یعنی یکی از اینجا اینو دارم عرض بکنم به همه پدر مادرها، وظیفه پدر مادره که مهارت انتخاب همسر رو به بچه‌ش یاد بده.
خب آخه آقای عشقی اصلا اینا دیگه یه تاریخ و تمدن پدر مادرها هم یاد نگرفتن، پدر و مادرهاشون که اصلا یاد نگرفتن. تو فامیل هممون هست ازدواجایی که پسره 14 سالش بوده. به نظر شما امکان داره؟ گفت پسره 13 سالش بوده با یه خانم 10 ساله ازدواج کرده توی یک روستاهایی که اسمی برم کجا، خدا بهش فرزند میده، یک سال بعد از خجالتش یک سال و نیم میذاره میره تو روستای بغلی پنهان میشه و همه دنبالش میگشتن. من نمیگم ازدواج در سن کم دو، من نه اینکه حالا من انانیت، یعنی منظور این بنده حقیر نمیگم سن، میگم آقا ببین چه اوضاعی. خب اون معلومه که دیگه نسل های قبلی هیچ بلد نبودن،
مسئله همینجاست،
چه طرز دختر دادنه.
میخوام بگم که تو فضای ازدواج اون اینکه گفتم وظیفه پدر مادره، به خاطر اینکه پدر مادرها خیلی دارن زحمت بچه‌هاشون رو میکشن، مخصوصا الان با این وضعیت معیشتی، اینکه لباس برای بچه‌ش تهیه بکنه، سر زمستونی یک کاپشن واسه بچه‌ش بتونه بخره، شرمنده بچه‌ش نباشه، همین که به هر حال توی خونه خورد و خوراکشون با این وضعیت معیشتی، یه درس میخواد بچه بخونه، دفتر، مداد، خب خیلی پدرها قصه این چیزا رو
دارن. الان شده تبلت دیگه، الان هزینه ها سنگینه،
یعنی واقعا سنگینه برای پدر مادرها. خب با همه این دردسرها، مادرها تو این 2 سال واقعا زحمت اضافه کشیدن، پیر شدن مادرها بندگان خدا. سر این درس خوندن بچه ها و متن نوشتن و یعنی یه وقتی میان میشینن فقط گریه میکنن که آقا من مثلا دو تا بچه مدرسه دارم چه بلایی سرم در اومد. اینا رو ما همه رو میبینیم قبول داریم ما، یعنی مسئله ای نداریم، ولی میخوام میگم همین پدر مادری که حرف زدن و راه رفتن و لباس پوشیدن و غذا خوردن و سلام کردن و اینکه با دیگران چوری حتی خندیدن و همه اینها رو به بچه‌هاشون یاد میدن خورد خورد که بچه بزرگ میشه، بچه وقتی به سن بلوغ هم که میرسه خب کم کم باید یاد بگیره که همسر یعنی چی. قدیمی‌ها حداقل شده اون شب عروسی یه کسی این دختر خانم رو برمیش میره جایی، حتی تو منطقه ما که این شکلی بود، یه بزرگی حالا یه خاله ای عمه ای مادر بزرگی که آدم جا افتاده میرن پیشش با این صحبت میکرد، ببین بذاری شوهر میکنی یا شوهر این شکلیه اینجوری بهش احترام بذاری اینجوری تحویلش بگیری، یا مثلا همش خلاصه میشد در این که تو باید با پیرن سفید بری و پیرن سفید برگردی. یکی از این آقا به سر میکشید که رو میگوید تو دیگه زن گرفتی یا حواست باشه ها، رفیقاتو میذاری کنار اونو میذاری کنار، صبح میری سر کار غروب برمیگردی خونه اینجوریه، مشکلات کارتو نمیبری تو خونه ها، با زنت خوب رفتار میکنی ها. یه چهار تا نکته، همون چهار تا نکته که نکته اصلیه، وقتی به یه کسی بگی آقا با زنت مهربان باش، خب مهربانی خب دایره وسیعی داره دیگه. یه وقتی به یک خانومی میگی که حواست به شوهرت باشه که ایشونو عصبانیش نکنی اون اقتدارش حفظ بکنی، همین اقتداره. من بارها به خانما گفتم یاد بگیرید به شوهرتون اقتدار بدید زندگیتون گل و بلبلیه، همین، چون مردا چیزی نمیخوان جز اقتدار، خانما هم چیزی نمیخوان جز محبت، یعنی این دوتا به هم خورده که حالا میگم چیکار باید بکنن که اینجا بیفته. اما
یعنی جابجا شده،
هم جابجا شده هم این که به مرور زمان حذف شده. یعنی مثلا میبینیم که اصلا چیزی دیگه به اسم اقتدار وجود نداره. یه زمانی اقتدار رو معنا میکردن تو مرد سالاری، بعد معنا شد تو زن سالاری، بعد معنا شد تو فرزند سالاری، الان ببخشید دیگه هر کی سالاریه. یعنی بابای کار خودشو میکنه، مامان کار خودشو میکنه، بچه‌ها کار خودشونو میکنن، اصلا کسی به کسی کار نداره. این همش به خاطر اینکه مفهوم خانواده رو به هم زدن.
جالب، راضی ان از این شرایط بد؟
ببین راضی نیستن، خونسا شدن،
بی میلن، سرخوردگی آورده.
چیکار میکنن؟ براشون جبرانی گذاشتن. این کسی که اعتیاد داره وقتی مواد مصرف میکنه برای اینکه از غم زن و بچه و همین چیز رو میخواد بذاره کنار، یه آدم خونساب یه چی نمیخواد فکر کنه، اینم هم همینه. یعنی طرف تمام غم و قصهش، من باور بکنه حسابی اعتقاد دارم که اعتیاد به اینستاگرام از اعتیاد به خیلی از این مواد مخدر بدتره. بدتره. یعنی یه وقتی من میگم میخواید تو زندگی ببینید چه جوری میتونی زندگی کنی، میخوای زندگی لذت ببری، این استاتو پاک کن. به بعضی میگن که آقا به همین اصول میگم آسونی پاک کن، آقا خیلی سخته ها، میگم میخوای به تخت ببندیم برو پاک کن چی میشه. هیچ کسی رو من سراغ ندارم که بگه من رفتم اینستاگرامو پاک کردم ولی هیچ تغییری تو زندگی ایجاد نشده، همون آشو همون کاساس.
آن یه کسی بوده این کارو کرده؟
بله، چون خیلیا که میان
مثلا شما آدم با نفوذی هستید،
ما خب طرف میاد میگه که من میخوام الان یه بنده خدایی میخواد امسال کلی هم زحمت کشیده، امسال هم میخواد کنکور بده، میخواد دوستم داره مثلا یه رشته خوب مثلا پزشکی اینو قبول شه. بهش گفتم ببین تو خیلی زودتر از اینا باید کار میکردی، ولی همین کارو بکن. یعنی یکی از موانعی که نمیذاره تو این رشته قبول شه همین اینستاگرام
اینو پاک کن، نمیذاره آدم زندگی کنه رشته.
بعد حالا این میگه من تفریحی برای اینکه بین درسام خستگی نره، گفتم همونم آسیب داره. الان بنده خدا مثلا این قضیه مثلا 2 ماه پیشه میگه 2 ماه پاکم آقا، خودش میگه میگه الان درس‌ها رو بهتر میفهمم، تازه فهمیدم درس خون تمرکزم بالا رفته. میخوام اینو عرض بکنم، این که میگم ماها نیاز بوده که پدر مادرها اینا رو بچه‌هاشون یاد بدن و قدیمی‌ها تو این فضا حداقل یه 4 تا اون تکنیک اصلی رو به این دختر و پسر میگفتن بعد میفرستن سر زندگی. الان پدر مادرها توی مخارج مشارکت میکنن، توی خواستگاری مشارکت میکنن، تو مراسمات بله برون رو نمیدونم شیرینی خورون مشارکت میکنن، تو عروسی که جمع میکنن تمام فامیل رو،
تو دادگاه طلاق مشارکت
میکنن، همه جا مشارکت میکنن. اما بعد از عروسی دختر پسر میفرسن خونه شون، همه میگن خدافظ، میرن فیلم هم میگیرن درم میمدن میان. خب چی شد؟ میگن چی زندگی کنی؟ خب چی رو زندگی کنی؟ راه رسم زندگی چیه؟ آقا اگه فردا شوهر من عصبانی اومد تو خونه
دیگه، هر چی دیدن دیگه،
چی دیدن؟ رفتار پدر مادر رو،
همون دیگه، هر چی دیدن،
آموخته هاشون رو میارن زندگی
و تلویزیون،
نه مهارتشون. تلویزیون که به اندازه کافی آسیب ها رو رسونده،
سریال های عجیب غریب.
من اولین باری که دیدم که یه خانومی میگفتش که حاج آقا من تا الان فکر نمی کردم میتونستم این کار رو بکنم، من چقدر حقم تو این زندگی ضایع شده. گفتم حالا چی شد که فهمیدی؟ گفت فیلم فلان رو دیدم. کدوم فیلم رو دیده؟ فیلمی رو که نشون داده زن و شوهر با هم دعوا دارن و از اول تا آخر فیلم دادگاه خانواده است. حالا خیلی هاشم با دادگاهی که الان ما داریم متفاوت بودا، ولی همین که به یک زن نشون داد که تو چه کارهایی میتونی انجام بدی از نظر حقوقی، یا به مرد نشون داده که تو چجوری میتونی یک خانم رو عزتش بکنی توی این بحث. خانم میگه من بعد از 15 سال تازه فهمیدم که چه کارهایی چه حقوقی دارم، حالا میخوام حقوقم استفاده کنم. خب کی زندگی اینو داره خراب میکنه؟ یعنی دقیقاً این که میگید صدا و سیما، میخوام میگم بعضی از سریال های ما، بعضی از فیلم
من گفتم تلویزیون ها.
تلویزیون اصلاح میشه، تلویزیون که شما فرمودید. میخوام اینو عرض کنم. حالا من کاری ندارم به اینکه اون بنده خدایی که این فیلمو درست کرده میخواسته یکی از آسیب های اجتماعی رو به نمایش بذاره، ولی خب اثرات بدی تو خانواده ها گذاشته، اثرات بدی تو خانواده ها گذاشته، برای همین
رسوخ کرده آقا.
بله.
این استا و تلویزیون رسوخ کرده،
اصلا
شاید اجازه نده به پدر مادر برای اینکه یه بابی واسه برای مسائل تربیتی. اونا هم دارن تحت تاثیر قرار میگیرن،
قرار
دارن تربیت میشن.
دقیقاً تربیت میشن. اصلا فرهنگ رسانه همینه.
بله.
فرهنگ
رسالتش همینه.
رسالتش همینه و ریشه‌اش هم میدونیم ما کجاست. ریشه‌اش هم تو همون جریانیه که ما اسمش رو می‌ذاریم صهیونیست جهانی، که سال 88 24 بند پروتکل دادن بیرون، یه جلسه ای داشتن 400 تا نخبه‌شون از سر دنیا دعوت کردن، نشستن یه هفته جلسه داشتن، نشستن برنامه 100 سال آینده رو نوشتن
و لو رفت
که حضرت آقا توی پیام نوروزی سال 89 اسم این پروتکل‌ها رو میاره که ببینید چه خبر. شما تو این 24 بند پروتکل بخون، این نگاهشون نگاه خانواده است، باید اول به سراغ خانواده برویم. یعنی میگن بعد عنوانشون هم جالبه، در غیر یهودیان، یعنی به یهود کار ما نداریم، در غیر یهود بریم سراغ خانواده، چون خانواده سلولای یک جامعه است. شما سلولای جامعه رو از بین ببری، خانواده اون جامعه هم از بین میره. یعنی وقتی خانواده در کار نباشه، مکانی برای آرامش نباشه، مکانی برای تربیت وجود نداشته باشه، شما این جامعه دیگه هرج و مرج توش، این جامعه دیگه جامعه نیست. به همون اندازه که دین ما اصلا خداوند وقتی میخواد انسان رو خلق بکنه نمیاد فرد خلق بکنه، زوج خلق میکنه، آدم حوا. شما آیات ابتدایی سوره اعراف رو نگاه بکنید، همش تثنیه است. به این دوتا گفتیم این کار رو بکنن، به این دوتا گفتیم اینجوری باشه، این دوتا رفتن سراغ اون جایی که نرفتن، دوتایی لباساشون ریخت، دوتایی دوتا. همش دوتاییه. بعد از حضرت آدم و حوا شما بگی بیا پایین، بیا تا الانی که ما هستیم. تک تک پیامبران خدا بحث خانواده توش مطرحه. مادر موسی، مریم مقدس، نوح، یعنی هر که رو نگاه میکنی بحث خانواده از خانواده خانواده تا میرسه به پیغمبر گرامی اسلام که ایشون هم خانواده محور اصلی بحثشه، ازدواج محور اصلی بحثشه
و اونم خانواده هم بحث مادر پیش میاد،
بحث مادر پیش میاد، جایگاه مادر.
این سریالا دارن قداست مادر رو زیر سوال.
دقیقاً. یعنی اون شأنیتی که واسه یک زن هست، آقا میفهمند که زن رو ببینید، ببینید غرب چه نگاهی به زن داره. وقتی نگاه به زن میشه نگاه کالایی، دقیقاً قبل از اسلام چنین نگاهی به زن میشد، میگفتن ما زن رو میخریم میفروشیم، ولی اسلام اومد اون جایگاه رو به زن داد که تو حق نداری، تو احترام بذاری به اون کسی که تو رو به دنیا آورده. دستبوسی مادر، پابوسی مادر، جایگاهایی برای زن قرار داده شد که اون عزت و احترام رو به این زن برگردونه. وقت این که خب تو باید به این آدم احترام بذاری، جهاد رو این همه توصیه در موردش می‌داریم، به بحث این میرسه که طرف میگه آقا من مادر پیری دارم. پیغمبر فرمود بمون تو خون از مادرت و ثوابی که تو اینجا می‌بری از اون مجاهده بیشتره.
ای کاش ای کاش آوینی‌ها بودن، اصلا تفکراتشون هست، حالا کاش قدرت بهشون بدن، خوب داشتن میچیدن ریل رو، خوب داشتن میچیدن. خیلی از بزرگان، آقای خجسته هست قبلا تو صدا و سیما بودن، خیلی فرهیخته، خیلی باسواد، اسلام شناس، رسانه شناس، کمه اگرم باشه قدرت نداره، وگرنه خیلی کارا میشد بکنی، الانم خیلی کارا میشد بکنی. ایام فاطمیه هم هستیم، ایام مادرمون هست، مادر شیعیان و محبان اهل بیت، افتخار میکنیم تو کشوری نفس میکشیم که علناً اظهار مودت و محبت میکنیم با خانواده پیغمبر.
تقاضا میکنم صلواتی رو تقدیم کنیم به ساحت قدسی حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها صلوات الله، و با اجازه حضرت آقای عشقی فرصتی بگیریم از اتاق فرمان دین و زندگی بریم و برگردیم.
رسول مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: من دخترم را فاطمه نامیدم، زیرا خداوند فاطمه و هر کس که اون را دوست بدارد از آتش دوزخ دور نگه داشته است.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و امها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. روز روزگارتون به خیر باشه. انشالله همچنان بیننده برنامه دین و زندگی هستید، در معیت جناب آقای عشقی هستیم و بحث ارتباط با دیگران که محوریتش بحث خانواده هست. خیلی به نکات جذابی هم اشاره فرمودن و ادامه بحث.
سلامت بشی.
خب ازدواج.
ازدواج
خیلی دوست داریم.
آره. ازدواج.
نه ما در میان کلمه گفتیم آقا خانواده ها اگر میخوان میفرمایید آموزش بدن، مهارت یاد بدن، خودشون هم بندگان خدا چیزی نتونستن یاد بگیرن.
همین دیگه. ما یک بالاخره باید این چرخه یه جا قطع بشه.
یه جا باید درست بشه.
بله، اینکه من مثلا بعضی وقت به پدر مادرها میگم اینجوری با بچه‌هاتون برخورد کنیم. یه خب چون کسی اینو یاد نداده که. ما همونجوری که یاد گرفتیم، میگم اگر قرار باشه اینطوری باشه، میشه همون حرفی که بت‌پرستا به پیغمبر میگفتن، گفتن آقا این دین آبا اجدادی ماست، ما حالا بیایم تحول ایجاد بکنیم، شکل دیگه‌ای رفتار بکنیم. یادم هر جا که میدونه یه کاری درسته باید درسته رو. این میشه مهارت. مهارت زندگی یعنی چی؟ یعنی این که من یه موضوعی رو یاد بگیرم که تا حالا هم شاید انجامش نمیدادم. چطور؟ ما تو موضوعات مختلف میریم مهارت یاد میگیریم. چطور یه خانم مثلا تو سن 40 سالگی بازم علاقه داره به این که مهارت درست کردن فلان سالاد رو یاد بگیره؟ چرا تا حالا مثلا غذاشو اینجوری درست میکرده، الان رفته با دو تا اطلاعات به دست آوردن و با دو نفر صحبت کردن و یه کلیپ دیدن یه جور دیگه دارین غذا رو درست میکنه؟ چطور میتونیم یاد بگیریم تو جای دیگه مهارت رو؟ خب اینجا باید یاد بگیریم. اینو برای همین دارم عرض میکنم، اینکه چون جاش شدنیه. اگه شدنی نبود، اگه جاش نبود، میگفتیم خب آقا دیگه چاره نیست، اینجوری درست شدم جا بری جلو. آقا شما وقتی مسئولیت پدر به عهده گرفتی، بچه وقتی کوچیکه باید دستشو بگیری تا تیتی کنی راه رفتن یادش بدی. ولی وقتی هم 18 ساله شد، 20 ساله شد، 22 ساله شد، وقتی ازدواجش شد، الان هم باید کمکش کنی یاد بگیره که آقا جنس مخالف یعنی چی و چی کار باید بکنی. حالا من میخوام یه سری نکات بگم که پدر مادرها یاد میگیرن که به بچه هاشون بگن. اون جوانایی هم که پای بحث ما هستن، دختر و پسرایی که به سن ازدواج هستن پای بحث ما هستن، اینا خودشون هم یاد بگیرن استفاده کنن.
اینا هم برن به پدر مادرشون بگن.
اینا هم پدر مادرشون بگن. پدر مادرشون که دستشون گذشته یه کاری بتونن بکنن.
چرا بابا هنوزم خیلی کارم. قبول دارید؟
بله. نه برای بحث ازدواج گفتم دیگه. کاری از دستشون بره میاد.
آخه الانم بر خودش سن بالا دارن میرن طلاق میگیرن خیلیا.
ما یه طلاقی داریم، ما یه صابری متاسفانه توی زوجیت مجدد. زوجیت مجدد وقتیه که دیگه دختره رو بیرون میکنه، پسره رو بیرون میکنه، دوباره میشن دوتایی. دوتا میشن دوتایی که حالا سنا بالای 45 50 55 دیگه دختره رو شوهر داده، پسره رو زن داده، دوباره تنها شدن. دیگه بچه‌ای وجود نداره که بگم ما به خاطر بچه داریم هم زندگی میکنیم. اینجا تازه دعواشون زنده میشه. آقا تو 30 سال پیش اینو گفتی، 25 سال پیش اینو
وقت نکردم بهت بگم 30 سال پیش.
تو چرا اون روز این کارو کردی؟ تو یه اتخاصگاری من گل نیوردی؟ آدم خسیس شروع میشه. یعنی یه بحثی اونجا ما داریم که میگیم بابا، میگن آها من تا حالا به خاطر بچه‌هام اینو تحمل کردم، دیگه حالا بچه‌هام رفتن سر خونه زندگی خودشون، منم میخوام برم سر خونه زندگی خودم. من همیشه مثال میذارم، یه خانم آقایی میمدن پیش من، جفتشون بالای 75 بودن. خانم از اینا بود که بابا کر را میره، اینقدر سختش بود بیاد. من خب موقع طبقه بالا بودم، اینا بعد یه طبقه میمدن بالا که بیان دفتر من. این بنده خدا آقای کمک کرد، دست خانمشو گرفت و آوردش بالا، پله پله اومدم بالا. از پلاکی اومدم بالا دیگه تموم شد. این شوهرش هول داد. یعنی منو ولم کن. تا اینجا کارت داشتم. بعد اصرار که ما می‌خوام مثلا جدا بشیم.
عجب. 75 سال.
خانم 76 7 سال بود، آقای نزدیک 79 اینطورا بود. به خانم گفتم چرا می‌خوای از یادم جدا بشی؟ گفت می‌خوام برم بقیه عمرمو برای خودم زندگی کنم.
آفرین، آفرین.
یعنی یه امید به زندگی خیلی خوبی هم داشتم. می‌خوام
توهم خوبی هم
دیگه به هر حال بعضی امیدشون خیلی بالاست.
من که برای خودش می‌خواد چیکار کنه مثلا پلده رو نتونست بیافته.
بعد جالبیش دقیقاً همینجا بود که من دیدم دیر کردن اومدم سر پله، دیدم بنده خدا آقای دستی اونم هیکل شو نقطه رو شوهرش که کمکش کنه بیاد بالا. ولی دیگه اومدن بالا به زمین صاف گریستن، دست شاید دست شوهر کشیدن دیگه ولم کن دیگه، تا اینجا نیاز به داشتن. بریم سراغ این نکات. در مورد ازدواج من دو تا نکته اساسی دارم. یکی در مورد اون که من با چه کسی باید ازدواج بکنم، چجوری ملاکامو در بیارم. دو، تو بحث انتخاب. اول بریم سراغ این.
بله، انتخاب در ادامه اولیه دیگه.
بله، مثلا همین شکلیه. اینکه بعضی از دختر و پسرها میگن آقا من نمیدونم واقعا ملاکایی که برای ازدواج باید داشته باشم چیه. بعضی میگن آقا من میخوام مثلا یه پسری باشه با این ویژگی‌ها، دختری باشه با این ویژگی‌ها، یه چیز ایدئال. من میگم که ببین تو خودت خیلی ایدئال نیستی، دنبال آدم ایدئال میگردی یا تو باید یه کسی رو پیدا کنی اندازه خودت. مثلا میگم من یه کسی رو میخوام که از نظر مذهبی مثلا خیلی خوب باشه. میگم تو خودت از نظر مذهبی خیلی خوبی؟ میگه نه. خب من نمازم رو یه وقتی خونه میخونم وقتی مسجد، ولی اگه همسری گیرم بیاد که نمازو مسجد بخونه دیگه منم ببره مسجد. میگم اشتباه نکن، ازدواج قرار نیست تو رو درمانت بکنه یا شرط جدید برای ایجاد بکنه، تو باید اینجوری باشی. میگه نه من میخوام یه کسی باشه که از نظر فرهنگی خیلی خوب باشه. میگم خودت از نظر فرهنگی کجایی؟ این که تأکید اسلام رو کفیته یعنی چی؟ ما میگیم آقا اگه تو نماز تو میخونی ولی یه وقت اول وقتی و آخر وقت، باید همچون آدمی ازدواج کن، نه با کسی که نماز رو همیشه اول وقت میخونه. اگر تو مثلا حجابت این اندازه است، با کسی هم ازدواج کن که این اندازه حجاب رو بخواد، نه اینکه حجاب بیشتر بخواد، که خودت دردسر پیدا میکنی با این آدمه. من چی کار کنم؟ از کجا بفهمم؟ یه عبارتی ما داریم، بگیم با کسی ازدواج کنید که شبیه صمیمی‌ترین دوست شما باشد. نه از قیافه ها گریسی بیل داشته باشه، نه
خلق و خو رفتار.
میگیم میخوای بدونی؟ یه مثال بزنم این قشنگ واضح میشه. مثلا من با اجازهتون رو خودم مثال میزنم.
خواهش میکنم.
ما از همون گذشته این
حرف. صلاح دونستی رو ما مثال بزن.
سلامت باشی انشالله. جسارت نمیشه وقت. مثلا من یه آدمیم خیلی نظم برام مهمه. خب من برام سوال پیش میاد که من الان باید با یه آدمی ازدواج بکنم که اون هم خیلی نظم براش مهم باشه، یا نه باید یه آدمی باشه که مثلا حالا که من خیلی برام مهمه اون معتدل باشه.
درست.
این از کجا الان این جواب بفهمه؟
واقعا
ما میگیم برو سراغ اون آدمهایی که الان باهاشون احساس صمیمیت میکنی. من همیشه میگم، میگم 4 تا آدم انتخاب بکنید، 2 نفر تو اجتماع، 2 نفر تو خانواده، یعنی تو فک و فامیل، عموی، خاله، دایی، عمه، 2 نفرم رفیقی، همکاری. ببینم آدمایی که باهاشون آرامش پیدا میکنی
اونا کیا؟
احساس آفرین. اگر این 4 تا که باهاشون صمیمی هستی آدمای با نظمی ان، پس یکی از شرایط اون کسی که میخوای بری باشه ازدواج بکنی باید نظم باشه، چون نشون میده تو با آدمای با نظم حالت خوبه. حالا چه خودت با نظمی چه خودت بی‌نظم باشه. اگرم دیدی نه بابا، با اینکه خودم آدم با نظمی هستم، اتفاقا رفیقای صمیمیم و آدمایی که خیلی باهاشون حال میکنم و باهاشون آرامش دارم، اتفاقا این آدم بی‌نظمی هستم.
حالا این تو همه مسائل،
همه مسائل، یعنی تک تک مسائل رو. من بعضیا میگن ما باید بریم با کسی ازدواج بکنیم که تک تک خلقیاتش مثل خودمون باشه. میگم اشتباهه. تو میتونی با کسی ازدواج بکنی که یه جایی مکملت باشه، یه جایی مثل خودت باشه. خب میگم کجا بفهمم؟ میگم باید بری سراغ اونایی که الان باهاشون احساس خوبی داری. آقا تو مهمونی که میری دوست داری کنار کی بشینی؟ کدوم آدم تو مهمونی باشه تو بیشتر بهت خوش میگذره؟ خب همه ما کلی رفیق داریم، کلی آدم داریم تو کار، تو دانشگاه، تو جای مختلف. ببین با کدومشون صمیمی شدی. اون آدم صمیمیه رو ویژگیش که در بیاری میشه ویژگی اون آدمی که شما میتونی کنارش آرامش داشته باشی. بعضی میگن واقعا اینطوریه، من خب اینجوری هم ولی رفیقام برعکس منن. میگم تو آدمی هستی که اگه با کسی که برعکس این سه تا ویژگی باشه زندگی بکنی حال بهتری داری. این یک راه برای اینکه من بر خودم جا بندازم که چه ملاکهایی که در طرف مقابل باشه من میتونم کنار این آدم به آرامش برسم. چون فلسفه ازدواج چی آیسا بری؟
آرامش.
آرامشه. این یه نکته.
به تسکن و علیه.
نکته دوم این که من تو انتخابه
اصلا به تپش قلب افتادم اینطوری، یعنی تون تون دارید بگید. هر کدوم جای فکر داره.
بله بله. نکته دوم اینه که توی انتخاب همسر ما میگیم شما نباید فکر تغییر بکنی. طرف میگه که آقا خب اشکال نداره ما ازدواج بکنیم، بعد ازدواج مثلا درستش میکنیم. من خانم میگه من با عشق و علاقه و محبت و اینا، مرده میگه من با اقتدار و مردانگی و اینا میرم درستش میکنم. میگم ببین تو بعد از ازدواج کانال تلویزیون تو نمیتونی عوض بکنی.
آفرین.
چی رو میخوای عوض بکنی؟ بعد تازه به همون اندازه که تو میخوای طرف مقابل تغییرت بدی، اونم میخواد تو رو تغییرت بده. آرامش در زندگی جناب صابری در گروه عدم تلاش برای تغییر دادن همسره.
اونایی که هست من بخوام
میگم آقا وقتی میرید خواستگاری میگم این دختر خانم میکنی، این پسری که اومده خواستگاری نگاش کن، این تیپشه، این لهجهشه، این تحصیلاتشه، این مدل حرف زدنشه، این پوشششه، این قیافه، اگر اینو پسندیدی بسم الله، ولی اگر فکر میکنی این آدم نیاز به تغییر داره خواهشن جلو نرو. مخصوصا این که آقایون فکر میکنن چون زن من میشه وقتی من بهش میگم تو اینجوری رفتار کن
قوه قاهره،
اینطور
نیست، به عکسه،
به عکسه. یا از اون طرف مثلا دختر خانم میگه که خب نه ما ازدواج که میکنیم یه محبتی هست دیگه، بعد دخترم هست، آقا پسر رو برمیداریم بره تو ذهن خودش، تبدیلش میکنه به اونی که خودش میخواد، بعد حس میکنه من چقدر اینو میخوام. میگیم بابا این اون نیست که داری بهش فکر میکنی ها، تو خودت یه چیز درست کردی. اینا که دارم میگم اینا رو بارها بارها شنیدم.
بله بله.
بعد میگه ازدواج که کردیم آقا دیدم این آدمه، این آقا پسره، اونی که تو ذهن من بود که نشد هیچ، تازه اونی هم که بود نبود، پایین‌تر بود. برای همین میگیم آقا این پذیرش رو خیلی جدی بگیرید. ازدواج برای این نیست که من با کسی ازدواج کنم تغییرش بدم. میگم آقا اگه دختر چادری میخواد تو چادری ازدواج کن. طرف میگه آقا این هنر نیست، هنر اینه که من برم با یه دختر مانتویی ازدواج کنم بعد اینو چادریش کنم. میگم مرد مؤمن اون آدمی که به خاطر تو چادری میشه ایشون به خاطر تو چادرشو برمی‌داره. یا اگر خیلی هم تو بخوای اقتدار به خرج بدی متأسفانه منافقونه عمل میکنه. جلوی تو چادر سرش میکنه، با سرتو در میاره. یا مورد داشتم طرف بعد از 18 سال زندگی میگه آقا من دیگه از چادر متنفرم. میگم چرا؟ میگه چون 18 سال خودش شوهرم سرم کردم دیگه خسته شدم.
حالا پس ما تو زندگی نمیتونیم تاثیرگذار باشیم؟
چرا؟ قطعا میتونیم تاثیرگذار باشیم. اما مسئله ما دقیقاً میدونید کجا حسابری؟ این که زن و شوهرای ما اصلا بلد نیستن چجوری طرف مقابل تاثیر بذارن.
آها.
تاثیرگذاری با داد نیست، با تهدید نیست، با گریه نیست، با قهر نیست، با اینا هیچ کدوم جواب نمیده. بعضی میگن آقا یعنی من اصلا ناامید ناامید. میگم چرا؟ راه بدون جنگ و خونریزی هم داریم که بتونی اثر بذاری. فقط مشکل اینه که نمیرن
ترور بیولوژیکیش کنه.
باریک الله. اینکه بخوای از نظر احساسی من فقط تو یک شرایط میگم زن و شوهر تغییر میکنن. اونم زمانی که زن و شوهر به هم دل بسته بشن. زن و شوهری که به هم دل بسته بشن عاشق هم میشن. دو نفری که عاشق همن به مرور زمان شبیه هم میشن. اصلا دیگه لازم نیست طرف بزنش بگه تو اینجوری باش.
فرکانساشون یکی میشه.
یکی میشه. این که عشقه، این عشق رو حالا باید مفصل در مورد صحبت کنم.
آره آقای عشقی در مورد عشق برای ما.
بله این تخصص خودمه.
این دیگه تو ذات شماست.
این که چجوری ایجاد بشه مهمه. چون خیلی از زن و شوهرای ما دارن هم زندگی میکنن، همدیگر هم به شدت دوست دارن ولی عاشق نشد.
آه عجب.
یعنی اصلا هنوز اون مزه عشق رو احساس نکرد.
به شدت دوست دارن چه جوری میشه؟
همدیگر خیلی دوست دارن، علاقه به هم دارن، به شدت به هم دیگه وابسته شدن، یک لحظه نمیتونن همدیگر رو دوری همدیگر تحمل کنن. میگه خب ما خیلی عاشقیم. میگم نه تو وابسته این شدی، مثل کسی وابسته به ماشینشه، ماشین نباشه تو خونه بیرون نمیره. وابسته شده به مثلا به یه لباسی، اون لباسه نباشه نمیتونه بره بیرون. یعنی عاشق اونه؟ نه، وابسته است، عادت کرده. اما عشق یه مقوله است که مفصل لمش بحث میکنه. پس نکته دوم ما چی شد؟ پذیرشه. پذیرشه بدون قید و شرط. یعنی دختر خانم بگه من این پسر رو همینجوری که دیدم پذیرفتم. آقا پسر بگه من این دختر رو همینجوری که هست و میبینمش میپذیرمش، میخوام باهاش ازدواج بکنم. نکته سوم، نکته سوم تو بحث ازدواج اینه که ما دنبال این نباشیم که طرف مقابل، حرف مقابل، به خاطر ما شرایط زندگیش رو تغییر بده. اونی که به خاطر من داره شرایط زندگیش تغییر میده، خب این آدم با خودش، با زندگی خودش وقتی میتونه این کار بکنه، خب با منم میتونه این کار بکنه. کسی که به خاطر من میتونه از مادرش بگذره، از پدرش بگذره، که از پدر مادر که مهمتر نی، خب از منم میگذره. طرف میگه آقا این گفته که من بعد از ازدواج دیگه با خانواده‌ام کلا قطع ارتباط میکنم. گفتم این اصلا قابل اعتماد
با عراقی ها
با مره. این گفتم این اصلا قابل اعتماد نیست.
چرا باید کسی این حرفو بزنه اصلا؟
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با خانواده‌اش ارتباطش به شدت به هم خورده. حالا تو ملکای ازدواج
اصلا الان نباید ازدواج کنه به نظر من.
مشکل هم
درسته؟
اونایی که به خاطر فرار از خانواده ازدواج میکنن یک زندگی رو درست میکنن که هیچ وقت زندگی نخواهد شد.
یه زندگی رو خراب میکنن.
اصلا زندگی نمیشه. هیچ وقت نمیشه. چرا؟ چون ایشون به خاطر فرار از خانواده رفته این کارو کرده. نه به خاطر اینکه بخواد مثلا یه زندگی رو درستش بکنه. برای همین من میگم اینایی که دنبال این موضوع هستن، اینی که میخواد زندگی رو، بعضی آقای صابری با باباش نمیسازه، با مامانه نمیسازه، با خواهر برادرش نمیسازه. بعد میگم خب تو با هیچ که نمیسازی، چون میخوای با همسرت بسازی. یه عبارتی من دارم، میگم بعضی رو ما اگه کپی از خودشون درست کنیم بذاریم کنارش، باش نمیتونه زندگی بکنه. آخه انتظار داره بتونه مثلا با یه خانم دیگه، با یه آقای دیگه بسازه. نه، قاعده اینه که باید این اتفاق بیفته که تو با کسی بعد ازدواج بکنی که اتفاقا خانواده خیلی دوستش داشته باشن. این که پیغمبرم فرمود باید عزیز باشه تو خانواده خودش. دختر و پسری که تو خانواده خودش عزیزن، پدرش دوستش داره، مادرش دوستش داره، این یعنی خوب رشد کرده، خوب اون محبت رو دریافت کرده. یعنی مثل نهالی میمونه که همه چیش اوکی بوده، اینو اگر بیار بذاری یه جایی واسه میوه میده، ولی نهالی که درست به رشد نکرده، یه مدت نور ندیده، یه مدت خاکش بد بوده، یه مدت آبش ندادن، نصف نیمه رشد کرده، میای میکاری هرچی منتظر می میوه هم نمیده. میشه میوه نداد، چه به درد نخورد، چه رشد نکرد، چه سایه درست نکرد، میگیم شرایط رشدش شرایط خوبی نبوده. در همین نکته چهارم من خانواده است. خانواده ای که این دختر توش بزرگ شده. اشتباه چهارمی که وقتی جوونا میکنن، میگه من بخوام با این زندگی کنم، پدر مادرش چیکار دارن؟ میگم خب این زیر بوته عمل نمیده. فقط ببینید کدوم بابا اینو رشدش داده، کدوم مادر اینو رشدش داده. چون قدیمی گفتم مادر رو ببین دختر رو بگی، ببین کدوم خونه این رشد پیدا کرده، تو چه فضایی رشد کرده.
رزق اون پدره هست، ژن اون پدره هست، محیط تربیتی اونا هم هست،
تک تک اینا هم اثرات جدی گذاشته. وقت من یه وقتی مثلا دختر پسری که برای مشاوره ازدواج میاد، مثلا من دختر خانم میگم که تو به مادر خودت در نقش همسری برای بابات چه نمره میدی؟ مثلا میگه 16 میدم. میگم چرا 4 نمره کم کردی؟ میگه به خاطر اینو 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 این. میگم خب خود شما هم 4 تا رو زندگی انجام خواهید داد. میگه نهاج آقا. میگم نهاج آقا یعنی چی؟ تو اینا رو دیدی، با اینا بزرگ شدی، مگه مادر دیگه ای هم داشتی؟
عجب اینقدر نفوذ، با عجب.
یا مثلا آقا
خیلی وقتا کارش نمیشه کرد.
بله مثلا آقا پسر اومده نمره کمی باباش داد. گفتم چرا؟ گفت آقا چون قدیم بابا میخورده مثلا عصبانی که میشد دست رو مادرم بلند میکرد. بهش گفتم که خودت نظر در مورد زدن زن چی؟ گفت مرد نیست آدم دست رو زنش بلند بکنه که، آدم میگه زن رو میزنه. گفتم که ولی تو اگر مهارت کنترل خشم پیدا نکنی زن تو میزنی. گفت آقا اصلا این کار نمیکنم. گفتم چرا؟ کافی عصبانی بشی. آدم وقتی عصبانی میشه فکرش از کار میفت. وقتی من فکرم از کار افتاده نمیدونم درست چیه غلط چیه چیکار میکنم؟
الگو میاد جلو.
آموخته، یعنی دقیقاً الگو میاد که بابا و مامانم دعواشون شد، بابا کنترل از دست زد به مامانم، اینا میزنه. آروم که شد خشمه که رفت به خانم، چون خانم تو رو خدا ببخشید دست خودم نبود. دست کی بود؟
یعنی عقل نداشت.
عقل نداشتم اون موقع. خب عقل نداشتی چرا زدی؟ چرا فوش دادی؟ چرا فنگار کردی؟ اینا رو یاد گرفتم. پس خانواده‌ای که فرد توش بزرگ شده به شدت مهمه، به شدت. پدری که این بچه رو تربیت کرده، مادری که این بچه رو تربیت کرده، به این سن و سال رسونده، اینا معلم‌های این آدم بودن. چرا الان مثلا توی زندگی من مورد داشتم، زن و شوهر سر بچه دو سالشون دعواشون بود، خانم میگفت وقتی بچه اشتباه میکنه آقا مادر باید تنبیه بکنه، مرد میگفت نه آقا بچه وقتی اشتباه میکنه تنبیه با پدره. خب اینا مشکلشون توی این بود که پسره تو خانواده بزرگ شده بود که پدره تنبیه میکرده، دختره تو خانواده بزرگ شده که مادر تنبیه میکرده.
حالا بچه نمیدونه از کدوم کتک بخوره،
از کدوم کتک بخوره. میخوام اینو عرض کنم. پس اونجایی که ما توش بزرگ شدیم این الگوه رو بر ما ایجاد کرده. پس این چهارمین نکته که ما برای انتخاب همسرمون قطعا باید اون خانواده رو بررسی کنیم. قدیم ما یه نکته فوق‌العاده‌ای بود، اونم این بود که مثلا می‌خواستم رو خواستگاری دختر خاله، اول مادره میرفت، مادره، خواهر، خاله، همه چیز رو من داشتم، میرفتن خونه اونا میشستن یه صحبتی با هم میکردن، سر وضع زندگیشون میدن، چند جلسه خانواده ها گفتگو میکردن، بعد آقا پسر رو میبردن. اول بسم الله. الان دختر پسر میرن به هم دیگه دلبستگی هم پیدا میکنن، بعد پدر مادر رو مجبور میکنن ازدواج ما هم ازدواج بکنی، دیگه پدر مادر هم دستشون بسته است. وقتمون تموم شده،
ما 3 دقیقه فرصت داریم، کاش تموم نمیشد.
من یه جمع‌بندی بکنم سریع
اگه میشه.
جلسه بعدم صحبت میکنیم انشالله. آره ما تو این جلسه 4 تا نکتهشو گفتیم، یه سری نکاتش انشالله جلسه بعد مفصل‌تر ورود میکنیم، چون واقعا دارم عرض میکنم ما تو این مثلا جلسه که برای دانشجوها داریم همیشه بهشون میگم، میگم که تو این عرصه، تو عرصه ازدواجتون خواهشن برید یاد بگیرید ورود کنید، خواهشن آسونم هست، کتابای متنوع نوشته شده، کلی کارگاه متنوع،
خود کتاب معرفی کتاب اسم بدید. تا میگید کتابای متنوع 99%ش زرده.
باش جلسه بعد چند کتاب خوب معرفی میکنم. آره. که این بچه‌ها با مطالعه حداقل یک کتاب، یک دو تا آدم مثلا تو این فضا رو برن، یه وقتی اینقدر خوشحال میشم مثلا آقا پسر اومده مثلا 20 ساله 25 ساله 30 ساله میگم که خب موضوع چیه؟ میگه حاج آقا میخوام ازدواج بکنم، اومدم از شما راهنمایی بگیرم چی کار باید بکنم. یا دختر خانم میگه من برام داره خواستگار میاد، اومدم راهنمایی بگیرم چه کار باید انجام بدم. لذت میبره آدم، میگه این داره برای 50 سال 60 سال آینده زندگیش داره فکر درست میکنه. ازدواج ماشین نیست که من بگم اگر خوب نبود میفروشمش، مانتو نیست که بعد دود بزنم تو کمد نپوشمش. بعد از ازدواج، جمله آخر منه، ما ازدواج که میکنیم تا آخر عمرمون تمام شؤونات زندگیمون به ازدواجمون گره میخوره. اگر میخواد طرف درس بخونه، کارش، معنویتش،
آخرتش،
آخرتش، دنیا، همه چیش گره خورده به این ازدواجه. یعنی بزرگترین تصمیم زندگی هر فردی ازدواجه، چون تو 18 سالشه، 20 سالشه، 25 سالشه، یه زندگی داشته، از این بعد قرار یه زندگی دیگه داشته باشه تا زمان مرگش. بر همین و حتی نسل، اینکه امیرالمومنین فرمود موقع ازدواج فقط به این فکر نکن که برای خودت همسر مناسب انتخاب کنی، به این فکر کن که داری واسه بچه‌هات مادر انتخاب می‌کنی، یعنی نسل بعدی با این آدمه. پس مهمترین اتفاقه یه مقدار حساسیت بیشتر رو انتخابمون بذاریم، انشالله انتخابای خوبی هم داشته باشیم و اون آسیبایی که ما الان متأسفانه تو عرصه خانواده داریم اینا کاهش پیدا میکنه.
اللهم آمین. من میگم رو بحث ازدواج 4-5 ماه کار کنیم.
4-5 ماه
به خدا مطلب هست،
خسته میشن بینندگان.
کی از ازدواج خسته میشه؟
اونایی که ازدواج کردن. چون من وقتی که وقتی ملاکا رو میگم، میگم آقا اونایی که ازدواج کردید خیلی به حرفای من گوش ندید، چون طرف میگه ای خب من اینو در نظر نگرفتم، ای این آقا نمیشه ما از اول بریم به بردیگه
ریسرچ کن. خیلی از عزیزانی که بیننده برنامه شبکه ولایت هستن، حالا تو پیامش تماساشون بعضی وقت حضوری محبت میکنن، میان میگن ما یادداشت برداری میکنیم. این خیلی خوبه، آدم یادداشت برداری میکنه به نتیجه میرسه. اگر یادداشت برداری بشه، اونی هم که ازدواج کرده به نتیجه میرسه. میرسه یا نمیرسه؟
قطعا میرسه. من یکی دو جلسه گفتم دیگه، گفتم اونی که مینویسه هم حافظه خودشو قوی کرده، هم مطلب رو باندگاریشو بالا برده، هم عمل کردنش بیشتر میشه. چون هر کاری رو شما حتی کار روزانه وقتی مینویسی احتمال انجام دادنش 60% بیشتر میشه.
اینو روانشناسی هم تایید میکنه.
بله.
تو روایات اونم هست.
بله،
نوشتن نون و القلم و ما یسترون. خیلی خیلی ممنونم. ببخشید زلفای ما آشفته بود امشب. یه مقدار کسالت داشتم، افتخار داشتم، ولی هنوز این توفیق یار من بود. آمدم تا استودیو پخش شبکه جهانی ولایت. از همه همکاران عزیزم سپاسگزارم. اتاق فرمان، پخش محترم در استودیو پخش، جناب آقای عشقی نازنین و همه شما، فردا فرد شما بیننده های عزیز و ارجمند. تا فرصتی دیگر، بحث های جذابی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. یا علی مدد. اللهم صل على محمد.